تراک 46 صفحه 187. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون. این آیه شریفه تهدیدی است برای منافقین که آنان را به دوستی با کفار و بریدن از مؤمنین توصیف کرده و این وصف از نظر مصداق اعم از منافقین است که دلهایشان ایمان نیاورده و تنها به لغلغه زبان تظاهر به ایمان می کنند و شامل یک عده از مؤمنین نیز می شود. آن مؤمنینی که همواره مبتلای به دوستی با کفارند و به ظاهر از جماعت مؤمنین فاصله می گیرند ولی در باطن با آنان اتصال دارند و این گونه از مؤمنین حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز بودند. و این خود تا حدی مؤید این احتمال است که منظور از این منافقین، منافقین معروف یعنی کفار باطنی و مسلمانان ظاهری نباشد، بلکه منظور بعضی از مؤمنین باشد که به جای مؤمنین کفار را اولیای خود می گرفتند. مؤید دیگر این احتمال ظاهر آیه بعدی است که می فرماید و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم تا انکم اذن مثلهم. چون این آیه که خطابش به مؤمنین است برای مؤمنین تهدید منافقین را بیان می کند و مؤید دیگر آن توصیفی است که خدای تعالی در جمله ولا یذکرون الله الا قلیلا از منافقین می کند که در حال نفاقشان چه وضعی دارند، برای اینکه در این جمله یاد خدا به معنای واقعی و باطنی را برای انسانهای مورد نظر اثبات نموده از باب توبیخ می فرماید خیلی کم به یاد خدا می افتند و انطباق چنین توصیفی با منافقینی که اصلاً در دل ایمان نیاورده اند بعید است. ایبتقون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. استفهام در این آیه انکاری است و پاسخی است که انکار را توجیه نموده می فهماند عزت خود یکی از فروع ملک است و معلوم است که وقتی مالک حقیقی جز خدای تعالی کسی نباشد عزت نیز خاص او خواهد بود، همچنان که خود فرموده قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. پاورقی یکم. وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم تا مثلهم. منظور از آنچه نازل شده در کتاب آیاتی است که در سوره انعام آمده می‌فرماید و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. پاورقی دوم. به دلیل اینکه سوره انعام قبل از سوره نساء در مکه نازل شده و نساء در مدینه نازل گردید و از اینکه در آیه مورد بحث به آیه سوره انعام اشاره کرده این معنا استفاده می شود که آنچه از خطابهای قرآنی که متوجه به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله شده در حقیقت منظور از آنها همه امت است و اینکه فرمود انکم اذن مثلهم تعلیلی است برای نهی، می‌خواهد بفرماید اگر شما مسلمین را نهی کردیم از نشست و برخاست با افراد ایرادگیر برای این بود که مجالست مؤثر است و در اثر آن شما نیز مثل آنان خواهید شد، و اینکه فرمود ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا وجه تماثل را بیان می کند و می فرماید این تماثل از نظر خاتمه امر است که هم شما و هم آنان بر جهنم جمع خواهید شد. پاورقی ها. یک، بگو بار الها که مالک ملکی، تو ملک را به هر کس بخواهی می دهی و از هر کس بخواهی می گیری، هر که را بخواهی عزت می دهی و هر که را بخواهی ذلیل می کنی. سوره آل عمران آیه 26. دو، و چون می‌بینی جمعی مشغول خوز در آیات ما هستند از آنان روی بگردان تا در حدیثی غیر آن خوز و غور کنند، و اگر شیطان این را از یادت برد حال که به یادت آمد دیگر با مردم ستمکار منشین.
سوره انعام آیه 68.
ادامه متن: الذین یتربصون بكم فإن کان لكم فتح من الله. کلمه تربص به معنای انتظار و کلمه استهواز به معنای غلبه و تسلط است و این وصف دیگری برای این منافقین است که رابطه اتصال بین دو طایفه مؤمنین و کافران را حفظ نموده، هم از این طایفه می دوشند و هم از آن طایفه، تا ببینی کدام یک از دو طایفه پولدارتر باشد و یا برد با کدام یک از آن دو باشد. اگر برد با مؤمنین بود می گویند ما با شما و از مؤمنین هستیم و باید که از این فتح و فیروزی و از این غنیمت ها و سایر فواید جنگ سهمی برای ما منظور بشود، و اگر برد با کفار باشد می گویند مگر این ما نبودیم که شما را بر مؤمنین غلبه داده و نگذاشتیم مؤمنین به شما آسیبی برسانند و نیز نگذاشتیم مؤمنین ایمان خود را به خورد شما داده شما را به خود متصل سازند. پس بنابراین باید که سهمی از آنچه نصیب شما شده به ما بدهید، و یا میگویند ما بر شما منت داریم برای اینکه این بهره ها را ما نصیب شما کردیم. بعضی از مفسرین گفتند اگر برد و پیروزی مؤمنین را فتح خوانده و پیروزی کفار را نصیب دانسته، برای این بوده که پیروزی کفار را تحقیر کند و بفهماند پیروزی کفار پیروزی واقعی نیست، بلکه امری است موهوم و از نظر عقل و واقعیت ارزشی قابل اعتنا ندارد، آن هم بعد از آن که خدای تعالی مؤمنین را وعده داده که فتح واقعی از آنان است و او ولی و سرپرست ایشان است، و شاید همین نکته باعث شده که فتح را به خدای تعالی نسبت داده ولی نصیب را نسبت نداده. فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خطاب کم شما در این جمله متوجه مؤمنین است، هرچند که پر آن منافقین و کفار را نیز می‌گیرد، و اما این که فرمود و خدای تعالی هرگز کفار را موافق مؤمنین و مسلط بر آنان قرار نمی‌دهد، معنایش این است که حکم از امروز به نفع مؤمنین و علیه کافران است و تا ابد نیز چنین خواهد بود و هرگز به عکس نمی شود، و این خود اعلامی است به منافقین که دیگر برای ابد از این که به هدف شوم خود برسند مایوس باشند و به حکم این آیه در همه دوره ها بالاخره فتح و فیروزی از آن مؤمنین و علیه کافران خواهد بود. احتمال هم دارد که نفی سبیل اعم از تسلط در دنیا باشد، یعنی منظور این باشد که کفار نه در دنیا مسلط بر مؤمنین می شوند و نه در آخرت، و مؤمنین به اذن خدا دائما غالبند، البته مادام که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند، همچنان که در جای دیگر این وعده را صریحا داده و فرموده ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پاورقی یک: سست نشوید و اندوه به خود راه ندهید، که شما مادام که ملتزم به لوازم ایمان باشید دست بالا و بر دشمنان مسلطید. سوره آل عمران آیه 139. ادامه متن: ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. کلمه مخادعه که فعل مضارع یخادعون از آن گرفته شده به معنای بسیار خدعه کردن و خدعه های سخت کردن است. البته این در صورتی است که بگوییم زیادتر بودن مبانی دلالت می کند بر زیادی معانی، و همینطور هم هست، زیرا کسی که بسیار خدعه می کند در خدعه کردن مهارت پیدا نموده خدعه های شدیدتر و ماهرانه تر می کند. جمله و هو خادعهم در موضع حال است و موقعیت حال را دارد، و چنین می فهماند که منافقین با خدای تعالی خدعه می کنند، در حالی که او با همین عمل آنان را خدعه می کند، و برگشت معنا به این می شود که این منافقین با اعمالی که ناشی از نفاقشان است، یعنی با اظهار ایمان کردن در نزد مؤمنین و خود را به آنان نزدیک کردن و حضور در مجالس و محافل آنان، می خواهند خدا را
و یا به عبارت دیگر پیغمبر و مؤمنین را خدعه کنند تا با ایمان ظاهری و اعمال خالی از حقیقت خود از قبل آنان استفاده نمایند و بیچاره ها نمی دانند که آن کسی که راه را برای این گونه نیرنگ ها برای آنان باز کرده و جلوی آنان را نگرفته همان خدای سبحان است و همین خود خدعه ایست از خدای تعالی نسبت به ایشان و مجازاتی است در برابر سوء نیات و اعمال زشت پنهانیشان. پس خدعه منافقین عیناً همان خدعه خدای تعالی به ایشان است. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این جمله وصف دیگری است از اوصاف منافقین و آن این است که وقتی به نماز می ایستند اولا به حالت کسالت می ایستند و پیداست که هیچ اشتها و میلی به نماز ندارند و در ثانی همه در صدد آنند که به مردم بفهمانند که ما نماز خوانیم، با اینکه نماز برترین عبادتی است که خدای تعالی در آن ذکر و یادآوری می شود و اگر به راستی دلهایشان علقه و محبتی به پروردگارشان می داشت و به او ایمان می داشت در توجه به سوی خدا و در ذکر خدا دچار کسالت و سستی نمی شدند و عمل خود را به قصد ریا و نشان دادن به مردم انجام نمی دادند و در عوض بسیار خدا را به یاد می آوردند. آری، قلب به هر چه تعلق داشته باشد و خاطر آدمی به هر چه مشغول باشد دائما به یاد همو خواهد بود.